أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امروز یه مسئله مشکلی داریم و امیدوارم با فکر شما بشود مسئله رو حل کرد. مشهور در میان فقها اینه که اگر کسی در حال حیض نزدیکی کند با خانومش، این باید کفاره بده. روزهای اول اگه این کار رو کرد یه دینار، و روزهای وسط نصف دینار، و روزهای آخر ربع دینار. مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کردن از قدما که قدما چنین فتوایی دارند و در مسئله یک روایت بیش نداریم. اون روایت هم مرسل است. صاحب جواهر می فرماید که جبر سند به عمل اصحاب، بعد می فرماید فهوه کنس المعتبر، یعنی این اجماع دیگه مثل یک روایت که ظاهر و دلاله و از نظر سند هم درست باشه. این حرف صاحب جواهر. بعدش هم این قول مشهور شده و من جمله مرحوم سید در عروه هم طبق همین فتوا داده. اما محشین بر عروه اختلاف دارند. بعضی اونها که احتیاطی هستند، نظیر استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، و یه عقیده خاصی به خودما داشتند فتوا دادند. اما بعضی هم احتیاط وجوبی کردند، بعضی هم گفتن این مستحب نباشه. و در میان متأخرین بعد صاحب جواهر هم مسئله چنین شده. یه عده ای گفتن که این کفاره به این ترتیب واجب است، بعضی گفتن واجب نیست مستحب است، و بعضی هم احتیاط کرده. لذا مسئله مشکلی است، نه فقط برای خاطر این روایت ضعیف که آیا جبر سند به عمل اصحاب شده یا نه. 7-8 تا روایت داریم مختلف. تو اصل کفارش با هم متحدند، اما تو نوع کفاره با هم اختلاف دارند. بعضی از روایات می فرماید یه دینار، بعضی از روایات می فرماید که یک نفر رو اطعام بکنه، بعضی از روایات می فرماید اگه داره یک دینار، نداره هیچی، یا به اندازه وسعش. بعضی از روایات هم می فرماید همه مقدار یک نفر رو سیر کنه، یک گرسنه رو سیر کنه، کفایت می کنه. این یه دست روایات. یه دست روایات هم داریم ظاهر و سند، یعنی از سند صحیح و سند ظاهر و دلاله، نص در این است که هیچ واجب نیست. لذا چه باید کرد، چه باید گفت؟ بعضی اون روایاتی که میگه هیچ به ذهنش نیست، حمله و تقیه کردن، چنون که اون روایاتی هم که میگه یه دینار، بعضیش میگه ده نفر صدقه، بعضیش میگه یک صدقه، بعضی میگه یک نفر، گفتن که این اختلاف هم دلیل بر اینه که روایات را حمله و تغییر بکنیم. مخصوصا صاحب حدائق، نه اینجا، همه جا یه عقیده ای دارن، میفرمایند که هر کجا که اختلاف تو روایات دیدی پی ببر، این روایت ها حمله و تقیه میشه به قاعده نحن نلغ الخلاف بینکم حفظا لدمائکم. بعضی هم گفتن آخه این همه روایات و حمله و تقیه کردن خیلی مشکله، پس بنابراین به اون روایاتی که میگه هیچی بر ذمش نیست، اون روایات بگیم تفسیر میکنه اون روایات دیگر را. و اون اینه که هر کسی به اندازه وسعش، لیون فقزو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقو فلیون فقمم ما آتاه الله، اصلش مستحبه، هر کسی هر چه پول بده آش میخوره. حالا نمیدونم که شما چه میخواهید بفرمایید، چه باید بگوییم. یه مقدار روایت بخونم ببینیم که چه باید گفت. مسئله انصافا مسئله مشکلی است، مشکلش هم برای خاطر اینه که این روایات اهل بیت علیهم السلام را چه بکنیم. مشکلش برای خاطر اینه که قدما چرا روایت تمسک کردن به یه روایت و این ده بیست روایت را همه رو ترک کردن. ترد روایت کار مشکلیست انصافا. چه شده قدما اینجور کردن که شیخ المشایخ ما، یعنی صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، همین رو گرفتند و می فرماید هوه، یعنی اجماع، کن نص المعتبر، باید بهش عمل بکنیم. حالا امرو روایات رو میخونم، یه مقدار روش فکر کنید، شاید بتونیم ازتون استفاده کنیم انشاءالله. روایتی که قدما بهش عمل کردند و از نظر دلالت خیلی دلالتش خوبه، اما سند روایت مرسل است. روایت یک از باب 28 از ابواب خیر، روایت داوود ابن فرقد قبلش احمد ابن یحیی عن بعض اصحابنا عن داوود ابن فرقد. روایت داوود ابن فرقد اینجوریست: عن ابی عبدالله علیه السلام فی کفارة التمس انه یتصدق اذا کان فی اوله بدینار و فی وسطه نصف دینار و فی آخره ربع دینار. قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود. خب سند ها پا روایت دلالتش خیلی عالیه، این که باید کفاره بده. اوایل مثلا اگر حیض او 7 روزه، 2 روز اول 1 دینار، 2 روز وسط تا مثلا 4 روز نصف دینار، 5 و 6 روز ربع دینار. یعنی به عبارت دیگر 1 مثقال شرعی طلا 15 نخود روزهای اول و 7-8 نخود در وسط و 3-4 نخود در آخر. بعدم اون دیگه نفرموده بودم میدانستیم، دیگه بعدش هم فرموده اگه نمیتونه هر که میتونه. دیگه در اینجا هر که میتونه دو گفتن یک ده مسکین رو، و اگرم نمیتونه دیگه استغفار بکنه، توبه هم بکنه. از استغفارش هم معناش اینه توبه بکنه دیگه از این کارا نکنه. این هم عقلیش تقریبا. اما علی کل حال روایت از نظر سند، از نظر دلالت بسیار عالیه، اما مرسله است. مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که انها منجمرتون به عمل الاسحاب، بل عمل الاسحاب کن نسل معتبر. حالا این مرادشون چیه؟ عمل اصحاب کن نسل معتبر. و عمل اصحاب اگه اجماع باشه اونم بدون مدرک کن نسل معتبر، و اما اگه اجماع نباشه کن نسل معتبر یعنی چه؟ اگر اجماع مقطوع المدرکیه باشه کن نسل معتبر یعنی چه؟ ازا اگر صاحب جواهر فرموده بودن که بله روایت، یعنی میفرماید که انها منجبرتون به عمل الاصحاب، بعد اگر فرموده بودن که فر روایتو کن نسل معتبر، این خیلی خوب بود. مخواستن بفرمان که وقتی عمل اصحاب یه روایتی را جبران بکنه روایت میشه مصححه، صحیحه نیست، اون شهرتی که بعد طبقش عمل میکنه اون شهرت روایت مصححه میکنه. حالا علا کل حال این صاحب جواهرم چه میخوان بفرمان نمیدونیم، اما اون که ها صاحب جواهر طبقش فتوا دادند و فرمودن که این روایت داوود ابن فرقد روایت مصحح است، سندن دلالتن اشکال ندارد، باید بر طبقش فتوا داد. خب بله هست، اما اینطور نیست که تو این نیمده روایت داوود ابن فرقد تو اون کتاب نیمده تا ما بخواییم استثناش بکنیم. نمیشه که کسی نگفته احمد ابن، ولی کسی نگفته ایشون مثلا از اصحاب اجماعه، اینطور که نیست. کتاب و تصریح کرده 25 این ابن ولی 25 نفر رو زده کنار، ما بقیش رو گفته این کتاب صحیحه، اما حالا هر روایتی ایشون نقل کنه صحیحه که اینجور نیست. و این از اون و این تون و این تو کتاب هم نیمده. بالاخره این آقا یعنی احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی اینجور نیست که از اصحاب اجماع باشد، ما بخواییم رو اصحاب اجماع بیام جلو و بگیم که اون که نقل میکنه این صحیح هست، مصحح هست. بلکه یک کتابی هست، اون کتاب که این روایت هم در اون نیست، نوادر الحکمه، این روایت هم در اون نیست، این کتاب را ابن ولید گفته، ما قبول هم داریم، گفته است این کتاب الا 25 تاشون دیگه، ما بقیه همه مورد اعتماده. ازا از اونا داوود ابن فرقد توش نیست. خب با چی موقع درستش کنی؟ همین بعد از صحابه را با چی درست بکنن؟ خرابش کنی؟ خب بکنی حالا اون که دیگه استفاده پرنی. خب این روایت، اما در مقابل این روایت روایاتی هست که این روایت ها اینجور نوشتن، روایت صحیحه عبدالکریم تدل علی التصدق علی عشرت مساکین، نگفته یه دینار، نصف دینار، ربع دینار، مطلقا گفته است که صدقه بده به 10 نفر، یعنی 10 نفر هم معمولا معناش این است 10 نفر رو سیر بکنیم، 10 مد مثلا طعام بده. روایت یک روایت داوود بن فرقد بود، از این باب 28 روایت دو صحیحه عبدالکریم، صحیحه محمد ابن مسلم میگه اوجب التصدق به دیناره مطلقا، نمیگید که روز اول و روز وسط و روز آخر و روایت سه. صحیحه ابی بصیر میگه وجوب و نصف دینارین، چه روزهای اول، چه وسط، چه آخر. روایت چهار از این با. صحیحه حلبی میگه که واجب تصدق صدقه بده به قدر شبعتن، یعنی یک به اعتبار میگرده به یک مود صدقه بده به اندازه یک نفر رو سیر بکنه. روایت پنج از این بابه. حالا قطع نظر از این ارسال روایت داوود ابن فرقد میشه گفت که این روایت داوود ابن فرقد تفسیر بکنه اون روایات را، میشه گفت. مشکل از این ساده، برای اینکه اون روایت میگه که روزهای اول و روزهای وسط و روزهای آخر و این چهار پنج تا روایت همشون مطلقه، روز اول و روز وسط و روز آخر نداره، بخواییم بگیم تفسیر میکنه، اون روایت مطلقا میگه به اندازه یک نفر رو سیر بکنه. خب یه نفر رو سیر بکنه که با ربع دینار نمیشه یه مقدار غذا بهش میده بخوره سیر بشه. یا اون روایتی که مطلقا میگه نصف دینار، خب اون روایت را روایت داوود فرقد رو بگیم که مختص به این روزهای وسط، اینم خب کار مشکلی است انصافا. ظاهرا مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی یه تمایلی هم مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیهم دارند به این حرفی که روایت داوود ابن فرقد مفسر باشه برای این روایت ها. ظاهرا نمیشه، برای اینکه جمع بین روایات اینها متباینه باید تساقط بکنه. ازا اون روایت که میگه ده نفر رو سیر بکنه تو روایت داوود فرقد نیست، تا ما بخواییم رو مفسر قرار بدیم. این که یه نفر رو سیر بکنه تو روایت داوود فرقد نیست، تا بگیم این مطلق است و اون مفسر است. و روایت ها حسابی با هم می جنگه. وقتی روایت ها با هم جنگید چه باید بکنیم؟ خب قاعده افتضاع میکنیم این که خوز به مشتهر بین اصحابه که روایت داوود ابن فرقد رو بگیریم، ما بقیه روایات را چون هر کدام به خصوص تکه تصفیح بکنیم. میشه بگیم اون هفت هشت روایت هر کدام تکه، اون روایت داوود و فرقد هم تکه، این دوتا با هم معارضه. خوز به مشتهر و این اصحابه که اون روایت داوود و فرقد رو میگیریم، اون روایت تک ها رو این هفتشت روایت که خوندیم حذفش میکنیم. نمیدونم چی میگی؟ اشکالش همینه که با هم معارضن. مفصل اونست که با هم معارض نباشه. مثلا یک روایت میگه یه دینار، این با اونا معارض نیست، میگیم اون تفسیر ایران میکنه یا حمل مطلق بر مقید میکنیم. ولی اگه روایت بگید که یک نفر را سیر کن، یا روایت بگه 10 نفر را سیر کن، اون در روایت داود فرقه اصلا نبود تا مفسر این روایت باشه، او میگه یه دینار، نصف دینار، ربع دینار، او میگه یه نفر را سیر کن، بعده با هم میجنگه حسابی. نه میشه بگیم حکومت داره، نه میشه بگیم تفسیر میکنه، نه میشه بگیم که حمل مطلق بر مقید بکنیم. در بعضیش اگر حمل مطلق بر مقید بشه، اما این روایاتی که خوندم که بعضی میگه تصدق به دینار، اینا بگیم حمل مطلق بر مقید بکنیم، اما نصف دینار اینم حمل بر مقید، دوستش خوب نمیشه دیگه. ولی عمده اون تصدق علا عشرت مساکین دیگه روایت داخل فرقت حسابی باشه این جنگه. خب افضل الافراد که از مرجح نیست، افضل الافراد هم مرجح نیست. لذا این هست، یک کسی بگه که خوز به مشتهر بین اصحابت، این شهرت این مرجح اوله و امام علیه السلام فرمودن دو تا روایت با هم معتعارض شد، خوز به مشتهر بین اصحابت. ایراد اینم اینش که روایت شهرت روایی رو میگه نه شهرت فتایی رو، و ما نحن فی شهرت فتایی شما میخوایی درست بکنی، میخوایی بگی که عده ای گفتن طبق روایت داوود بن فرقه، اما عده ای روایت که نداریم، به قول صاحب جواهر فقط همین یه روایته، یعنی روایت داوود بن فرقده که میگه که یک دینار و نصف دینار و ربع دینار به تناسب زمان، فقط همین یه روایته. اون مابقی روایاتم، اون مابقی هم اینجوره، هر کدام کل و واحد تکن، گرچه همشون با روایت داوود بن فرقد می جنگن، بلکه هر کدامشون هم با هم می جنگن، همه ی روایت ها با هم جنگ دارن، با هم تعارض دارن. خب نداره دیگه، اون روایتی که گفتم ذیلش رو اصلا حمله بر عقلی میکنیم. حالا عرض میکنم دیگه اون روایت، حالا مثلا ببینید صحیح عبدالکریم که میفرما 10 نفر مسکین رو اطعام بکن، ما بخوایم حملش بکنیم بر اونجا که نداشته باشه، خب این جمع عرفی نیست دیگه، این جمع تبرعیست و یه جمعیست که عقل ما میتونه اینجورا جمع بکنه، اما عرفن بتونه جمع بین روایات و فقط ان یجمع بین روایات به اینجوری کار مشکلی انصافاً، مخصوصا اینکه تکم هست، کل واحد اینها یه روایت یه دلالت داره، یعنی به عبارت دیگه 5-6 روایت 5-6 دلالت داره، هر کدام با هم می جنگه. کجا این خوز به مشتهر و این اصحابک رو اگر شهرت فتوایی بگیم خب خوبه، و اما اگر شهرت روایی باشه، روایت داوود بن فرقه شهرت فتوایی، شهرت روایی نداره، یه روایت بیشتر نیست. دیگر حرف صاحب جواهر بیاد جلو، بگیم آقا جبر سند به عمل اصحاب. برای این که اگر ببینیم یه روایت در مرعا و منظر فقها بوده و به این روایت در حالی که ضعیف و سنده عمل کردن، یه روایاتی هم در مرعا و منظر اصحاب بوده به اون روایت هم عمل نکردن در حالی که صحیح و سند هم بوده، بگیم که جبر سند به عمل اصحاب رو روایت داوود ابن فرقه. اون ما بقیه روایات چی؟ حبش بکنیم به چی؟ به اعراض اصحاب. برای اینکه این روایت ها در مرعا و منظر اینها بوده، صحیح و سند هم بوده، ظاهر و دلاله هم بوده، اما بهش عمل نشده. لذا حرف صاحب جواهر درست میشه، اما با این زمینه ای که من عرض میکنم، یکی جبر سند به عمل اصحاب، یکی هم اعراض اصحاب از روایات. جبر سند روایت داوود ابن فرقد جبر سند میکنه چون ضعیف و سنده. اون ما بقیه روایات صحیح و سنده. کل ما زاد فی صحتهی زاد فی سخمهی. چرا؟ برای اینکه در مرعا و منظر بده به شمال نشده. باشه دیگه، نوبت به اونجا نمیرسه. تزا نوبت هم به حمله بر تقیه نمیرسه. همینجا مسئله رو تمامش میکنیم. ظاهرا این عرض من خوب باشه. البته تا اینجا بعد روایات مستحب را فردا میکنم، اونها ظاهر و دلاله است و باید ببینید درباره چه باید بگیم. اما فعلا تا اینجا میشه گفت این هفت‌هشت روایتی که تو مسئله هست روایت داوود ابن فرقد رو بهش عمل میکنیم، ما بقیه روایات رو طرح میکنیم، طرح میکنیم. چرا؟ برای این که به روایت داوود ابن فرقد ولا ضعیف و سنده عمل شده، جبر سند به عمل اصحاب روایت ضعیف و سند را میکنه مصحح. و این که مرحوم آقای خویی میفرمان که جبر سند به عمل اصحاب نمیشه، اعراض اصحاب روایت را بهش ضرر نمیزنه، اینا هم یه چیزهاییست که مرحوم آقای خویی در رجال تکن درو و ما اینها را قبول نداریم. یعنی قبول نداریم یه چیز واضحیست که اگر هفت‌هشت روایت در مرعا و منظر فقها باشه، همه ی روایات ها صحیح و سند ظاهر و دلاله باشه، اصحاب به این روایت ها عمل نکنن، این روایت ها میشه متهمه. بهش میگیم اعراض اصحاب، روایت از کار میندازه. مثل اونجا میشه که یه روایتی رو یک نفر متهمه و یک نفر متهم نقل بکنه، دیگه موثق نیست دیگه. به عکسش هم اگر یه روایت ضعیف و سند باشه اما در مرعا و منظر فقها باشه، اون هفت‌هشت روایت رو رد بکنن، عمل به این روایت بکنند، خب معلوم میشه که اصحاب که به این روایت عمل کردند یه چیزی در کار بوده که ضعف سند میکرده، یا نه رد بالاتر کاشف از یه نفس معتبری بوده، یعنی روایت داوود فرقد یا مورد تأیید بوده یا یه روایت تأییدش میکرده به دست ما نرسیده. خب معلومه دیگه این عمل اصحاب جبر سند روایت یه امر عقلی، عقلی نه عقل دقیق فلسفی، عقل رجالی، عقل عقلایی. تا اینجا بحث رسید به این که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه درست فرمودن، ولی یه روایات ظاهر و سند صحیح و دلاله ای داریم که حسابی روایت داوود بن طلقت رو یا میزنه یا میگه حمل بر استحبابش بکن. اون روایت ها سوال میکنه که کسی با خانمش نزدیکی کرده در حالی که حائضه، آیا چیزی بر او هست؟ گناه کرده؟ آیا چیزی هم بر او هست یا نه؟ حضرت می‌فرماید نه. سه چهار روایت اینجوری داریم. این روایت‌ها رو چه باید کرد؟ تقاضا دارم مسئله مشکله، روی این عرضی که من کردم یه فکری بکنید، روی اون حمله بر استحبابش هم یه فکری بکنید، تا فردا انشاءالله. فصلی الله علی محمد و آل محمد.